تمام تجارت جهانی. حالا این اتفاقی که داره میفته و داره قوی تر میشه منجر به اعتصابات عمومی در سراسر شهرهای آمریکا داره میشه، از جمله بوستون که 24 ساعت مردم تو خیابونا هستن. خروجی این اتفاق چهار واقع است. یکی این که به شدت دارن اروپایی ها به چین خودشون رو نزدیک میکنن، چون همدرد میشن، موقع دشمن مشترک پیدا میکنن، این اتفاق میفته. نکته دوم تضعیف جایگاه دلار در دنیاست و اگر این اتفاق رقم بخوره ضرر بسیار خسارت‌ناپذیری برای آمریکایی‌ها به جا میاره. و سه تقویت جهان چند قطبی که به شدت آمریکا با اون مخالفه، روس‌ها و چینی‌ها طرفدار این تجارت هستن. حالا اینجا ماجرا تموم نمیشه. ببینید یه سری شرکت‌های بزرگ آمریکایی مثل اپل، مثل مایکروسافت، مثل آمازون، اینا اومدن در کشورهایی که کارگر حقوقش ارزان‌تره مثل چین، بنگلادش و پاکستان و نپال سرمایه‌گذاری کردن. حالا جالب این محصولاتی اونجا تولید میشه به خاطر کارگر ارزون، ورودش به خاک آمریکا شامل این تعرفه‌ها میشه، یعنی مضاعف در آمریکا ضرر میکنن. اتفاقی که افتاده داره دو تا جریان بزرگ رقم میزنه. اولین جرقه های استیضاح ترامپ در کنگره رقم خوردی توسط یک سناتور دموکرات، گفته ترامپ باید بیاد جواب بده این واقع چقدر ما رو از دنیا با فاصله بیشتری انجام بده. و دو آیا منجر به خروج ایلان ماسک از کابینه ترامپ نمیشه که احتمالا این رقم میخوره، چون میگن که این تفکرات مال ایلان ماسک. مجموعه حادثه‌ای که اتفاق افتاده و به نظر میرسه جهان رو در یک شوک بزرگ داره فرو میبره، آمریکا رو با چند سوال بزرگ مواجه کرد. حالا اگر این استیضاح رقم بخوره که باید سر کرد، ببین چقدر این دیگه عملا فاصله بین کاخ سفید و متحدانش که ایجاد کرده اروپا هیچی، و عملا بحران‌های منطقه‌ای هم شامل مسائل جدیدتری کرده، از جمله بحران ایران، بحث مسئله غزه جدید، اوکراین، وضعیت تایوان. این وضعیتی است که آقای ترامپ ایجاد کرده. باید ببینیم در ظرف چند روز آینده چه اتفاقاتی رقم می‌خوره و چه تأثیراتی در روابط بین‌الملل خواهد داشت.
درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. ازتون متشکرم و خداحافظ.
خواهش می‌کنم، قربان شما، خداحافظ.
آذربایجان و کرمان و هرمزگان، خوزستان و لرستان و کرمانشاهان، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز ایران، هر جا که هستید سلامت باشید و سربلند اهالی سرزمین من. امروز درباره بنای کلاهفرنگی بندرعباس ازتون پرسیدیم. اینکه این بنا مربوط به کدوم دوره تاریخیه؟ قاجاریه، صفویه یا زندیه؟ ۳۵۵۸ برای ارسال پاسخ در اختیارتونه. ۲۲۴۸۵ هم شماره تلفن ماست برای کسانی که دوست دارن بیشتر صحبت کنن. حالا غیر از اینکه گزینه صحیح رو میگن، از احوال خودشون برامون میگن، از اوضاع و احوال منطقه‌ای که توش زندگی میکنن، از آب و هواش، یا حتی درباره بخش‌های مختلف برنامه اظهار نظر میکنن. گل دسته. در جنوب کشور در هرمزگان هستیم. این چند روز در واقع از آغاز این هفته و امروز هم در بخش گلدسته با یکی از مساجد استان هرمزگان قرار هست آشنا بشیم در همراهی با جناب دکتر ابو حمزه، کارشناس تاریخ. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
من هم عرض سلام و درود دارم خدمت شما مجری توانمند و همه شنوندگان عزیزمون در سرتاسر گیتی.
متشکرم.
خوشحالم که یکی از مساجدی رو معرفی میکنیم که خیلی جالب هست، دیدنش رو حتما توصیه میکنم که دوستان برن ببینن. من اول این در حقیقت روستایی که یا حالا اون دهستانی که در حقیقت این مسجد درش هست در بخش لنگر رو معرفی کنم. دژگان که ده درسته، در حقیقت ده مرکز دهستان دژگان که در حقیقت بخش بستک شهرستان لار هست در 120,000 گزیه در حقیقت شهرقی بستک. اینو از فرهنگ جغرافیایی من خدمت دوستان خوندم.
حوالی بندر لنگه نمیشه؟
چرا، اون هم دو تاست دیگه، گفتم دو تا ده هست، یکی نام یکی از دهستانه ششگانه بستک هست و یکی هم در حقیقت همون مرکز ده هست. خدمتتون بگم که این مسجد که در بخش مرکزی بندر لنگه هستش در جنوب ایران و استان هرمزگان، هم که شما فرموندین، در نزدیکی بندر خمیر هست و در اسناد موجود شاید بشه گفتش که میتونیم بگیم که این مسجد یک مسجدی هستش که در دوره قاجار کارش انجام شده و در دوره قاجار ساخته شده با شماره 13565 در فهرست آثار ملی ما به ثبت رسیده و تزئینات قالبش همون تزئیناتی هستش که در بیشتر در جنوب کشورمون هست، مثل مسجد، حالا خدمتتون بگم، مسجد امام علی بندرلنگه یا مسجد ملا علی کوشکنار، اینا هم تقریبا سبک معماریشون مثل هم هست. حالا من در مورد این سبک معماری صحبت خواهم کرد خدمتون که میدونیم شبستان ستوندار دارن با تزئینات گچی، با سنگ و ساروج و اندود گچ، که تزئینات داخلی و کفسازی و اینها هم تقریبا بیشترش با همین ساروج و اندود گچ هست. توی این مسجد که گفتم خدمتون در دوره قاجار ساخته شده و حالا تاریخ دقیق شما نمیدونم، اما دوره قاجار به احتمال زیاد بنا شده به عنوان جاذبه گردشگری خیلی مطرحی هست، گردشگری مذهبی که تو تاریخ معماری ما خیلی مطرح هست. و خدمتون بگم که تزئینات و ستونهاش و قسمت اصلی مسجد دژگان اون شبستان ستوندارش هست که از نظر زیبایی خیلی دلفریبه و واقعا زیباست، جز مسجدهای جنوب کشورمون هست و با سنگ هم تزئین شده. پوشش تاقهای سردرهای مسجد با زینتکاری رواقها، با قطعات سنگهای تراشیده آهکی، فوق‌العاده جاذب و جالب هست. رواقهاش با سبک نقش و نگارهای هندی زیبایی در حقیقت درست شده. اینا همه نشون میده که این مسجد یکی از مساجد خیلی زیباست. البته یک بادگیر کوچکی هم داره و میتونیم اون بادگیر کوچک رو هم ببینیم. این سفید بودن، یعنی همون گچکاری که حالا ما بهش میگیم گچکاری، شاید سفید بودن این بنا که با ساروج و اندود گچ و سنگ کار شده خیلی زیباست و شاید بشه گفتش که یکی از مساجد زیبایی هستش که از دوره قاجار برامون باقی مونده. و من شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که حتما برن این مسجد زیبا رو ببینن و باش آشنا بشن. من دو تا اسم مسجد بردم، یکی مسجد و مناره ملک ابن عباس یا مسجد امام علی بندرلنگه که گفتم شبیهش هست و در حقیقت اینها خیلی به هم نزدیکن، یعنی این نوع مسجد، یکم مسجد در حقیقت کوشکنار که باز این مسجد هم خیلی شبیه این مسجد کوشکنار بر قرن نهمه، نشون میده که این مساجد اون معماریاشون از هم در حقیقت ایده گرفتن، از هم کار شدن. درسته کوچک هستن اما تزئینات گچبری خیلی زیبایی دارن و تاقها و اینها رو از هم دیگه در حقیقت گرفتن و مثل این مسجد ملا علی یا همین مسجد در حقیقت دژگان در دهستان دژگان در بخش مرکزی بندر لنگه که در جنوب ایران، همه شنوندگان عزیز میتونن برن و این مسجد زیبا رو ببینن.
از بسیار خوب، از توضیحاتتون متشکرم آقای دکتر ابو حمزه و خداحافظ.
خدا نگهدارشون.
اینجا سرزمین من. سرزمین من را شنبه تا پنجشنبه از ساعت 13 در ایستگاه فرهنگ بشنوید. موج اف ام ردیف 106. بنای کلاه فرنگی بندر عباس مربوط به کدام دوره تاریخی است؟ این پرسش امروز برنامه ماست و اگر مایل به پاسخگویی هستید شماره 30558 و همینطور 220-485 در اختیارتونه.
جواب سوال شما زمان صفوی این باشد. مسعود نبایی از ساری مازندران.
با سلام، پاسخ قاجاریه، سپاسی هستم از سرطان کازرون، سالم باشید.
خانم عبدالله زاده برامون پیامک زدن، همینطور آقای برمکیان، آقای غلامی از تهران و شنونده با شماره 912-80-57.
ایران من،
در چشم من تابان تویی ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تویی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بالا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
خب چند روزی هست که مهمان هموطنانمون در هرمزگان هستیم و امروز میخواییم به شهرستان خمیر سری بزنیم که از جمله شهرستان‌های تازه تأسیس هرمزگانه که بر اساس تقسیمات کشوری فکر کنم سال 83-84 بود که از بندر عباس جدا شد و خودش یه شهرستان واحد شد. میگن که 1500 قدم خمیر از دریا فاصله داشته و به صورت مربع مستطیل هم بنا شده و از خشت خام و گل بوده که حالا برخی از اونها با گچ سفید شده. کارگاه های متنوعی مثل کارگاه های پارچه بافی و آبادوزی و بادبان سازی، خب طبیعیه به خاطر نزدیکیش به دریا، در این شهرستان تأسیس شده و رواج داشته از دیرباز. توضیحات بیشتر رو از زبان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان میشنویم. آقای معینفر حالا با ما هستند. سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که امروز بابت شهر بندر خمیر، یکی از شهرهایی که اسم و نام و آوازه‌ای برای گردشگران داره با توجه به نزدیکی به بندر پل و جزیره قشم، خدمت شما عرض کنم بندر خمیر شهریه که 20,000 نفر به هر حال ساکن این شهر هستند. در استان هرمزگان در سواحل نیلگون خلیج فارس این بندر تاریخی بزرگترین سکونتگاه در جوار تالاب خورخورانه، تالابی که بزرگترین تالاب دریایی خاورمیانه است و دارای وسیع‌ترین جنگل‌های هرای ایران. این بندر طولانی‌ترین ساحل تالابی ایران را هم در اختیار داره و به دلیل سال‌ها فعالیت زیست محیطی و مشارکت بالای مردم در حفظ و توسعه این تالاب، این شهر به عنوان اولین شهر ملی تالابی ایران معرفی شده. خدمت شما عرض کنم که همکنونم این شهر به عنوان یکی از الگوهای توسعه پایدار و مبتنی بر مشارکت مردم در ایران و دنیا شناخته شده. بندر خمیر علاوه بر تالاب و جنگل‌های هرا، جاذبه‌های طبیعت‌گردی منحصر به فردی مانند انواع آب گرم‌ها، غارها، جزیره‌ها، گنبدها و حوضچه‌های نمکی و آثار تاریخی شاخصی مانند قلعه تاریخی و پل لاتیدان معروف که خدمت شما عرض کنم یه موضوع بسیار جالب در همین پل هست که 233 دهانه داره، 3 برابر طولانی‌تر از 33 پل اصفهان با طولی حدود 1 کیلومتر. خدمت شما عرض کنم که فرهنگ غنی این مردم تالاب نشین به واسطه همزیستی با تالاب و دریا و ارتباط‌های تاریخی و دریایی با سایر کشورهای دنیا از هند گرفته تا آفریقا، کشورهای عربی، در بستر تاریخ و موسیقی و لباس و غذا و زبان و معماری و اینها به خوبی متمول شده و چنان گردشگران رو به خود جذب میکنه که بعید بس از بازدید به نظر من گردشگران و کسانی که به این منطقه حداقل به عنوان گردشگر حضور پیدا میکنن تأثیر این موضوع قرار نگیرن.
بله.
خدمت شما عرض کنم تو بحث غذا هم خب مثل تمام مجموعه های هرمزگان خدمت شما عرض کنم غذاهای محلی داره، مثل محیاوه، قلیه ماهی، نان روغنی، مراسمات و آیین‌های مختلفی داره مثل نوروز، صیاد یا مراسم زار که بسیار معروفه و در جنوب کشور صاحب نامه. خدمت شما عرض کنم یه موضوع خیلی جالبه به نام جزیره وارمی که این رو گفتم حیفه که نگم، یه جزیره که کامل میره زیر آب و هیچ اثری از اون جزیره پیدا نمیشه بر اثر جزر و مز آب و اینم در نوع خودش بسیار زیباست. خدمت شما عرض کنم که نمیدونم چقدر وقت دارم،
یکی دو دقیقه دیگه فرصت داریم، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ویژگی های خود این بندر خمیر در کنار خور خمیر یا همون خورخوران بسیار حائز اهمیته و بسیار زیباست، یکی از بزرگترین و پرجذر و مدترین خورهای ایرانه. در پیرامون اونم جنگلای هرا، همون مانگرو یا چندل و هرا رشد کردند که از مهمترین زیستگاه‌های طبیعی جنوب کشوره.
بله.
این بندر در نزدیکی یعنی 80 کیلومتری بندرعباس در 10 یا 15 کیلومتری جزیره قشمه، یعنی تمام اون گردشگرانی که به هر حال وارد جزیره قشم میشن مطمئنن اسم بندر خمیر رو شنیدن و من پیشنهاد میکنم که حتماً از این بندر دیدن کنن و لذت ببرن. من در خدمت شما هستم.
انشاءالله. از توضیحاتتون متشکرم و خداحافظ.
بزرگواری این، خدا نگهدار.
آقای علیرضا دارینی از سبزوار برامون پیامک فرستادن، خانم فاطمه سید حسینی از کاشان دارن صدای ما رو میشنون، آقای براتی از خوزستان، آقای سعید از شوشتر، آقای محسن از مبارکه، آقای جلال الدین قجوقی اگه درست بگم از استان گلستان، خانم هورا مشهری از تهران و بسیاری دیگر از دوستان. ما از تک تکتون متشکریم. این پیام ها در پاسخ به این پرسش بود که بنای کلاهفرنگی بندر عباس مربوط به کدام دوره تاریخی است؟ آجاریه، صفویه یا زندیه؟ اگر شما هم مایل به پاسخ هستید 3558 و 220-485 شماره های ما هستند.
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد،
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همم بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام میگیره.
هر اوج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من. دنیا رقیب ماست اما کنار ما سرمایه ای بزرگ در اختیار ما. ایران مستقل با صنعتی نوین در صحنه جهان نامی سرفنی.
همه با هم،
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم می شود.
ای جان جان ای جان جان شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی. سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی.
نامگذاری امسال به عنوان سرمایه گذاری برای تولید در حالیه که خب رهبر انقلاب در بیانات خودشون بر اهمیت زمینه سازی دولت برای سرمایه گذاری داخلی و جهتگیری نقدینگی در اختیار مردم به سمت تولید تأکید داشتن و راهکارهایی هم ارائه دادن، مثل ثبات قوانین و مقررات، کوتاه شدن فرایند صدور مجوزهای کسب و کار و چیزهای از این دست. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با رئیس مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی آقای دکتر حبیب الله گل محمدی تا درباره ضرورت تحقق این شعار برامون بگن. سلام به شما، روزتون بخیر، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به روبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و رادیوی فرهنگ از تذکاران شد و شنوندگان عزیز محترم و ملت شریف و نجیب ایران اسلامی. سال را تبریک میکنم با نامگذاری هم که سرمایه گذاری برای تولید است که از طرف ما خوبت این مطرح شدن که انشاءالله بتونیم در تداوم بخشی ایران اسلامی گامهای مهمی از این سال برداشته بشه برای تحول اقتصادی و رفاه آسایش برای مردم عزیز کشور ما.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمید.
بله
آقای دکتر گل محمدی، با کیفیت خوبی صدای شما رو نمیشنویم، نمیدونم اگر جا به جاشین ما شاید بهتر بتونیم صدا.
یه لحظه مسیح بودم مصفایم.
اگر صلاح میدونین که ما دوباره باهاتون تماس بگیریم. خب اجازه بفرمایید. بفرمایین نه چندان اجازه بفرمایید ما دوباره باهاتون تماس بگیریم. اجازه بفرمایید ما دوباره باهاتون تماس بگیریم.
Thank you.
سلام دوباره آقای دکتر گل محمدی، خواهش میکنم بفهمید.
بنده هم سلام مجدد خدمت شما عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
این بحث قطع شدن شما
خواهش میکنم. فقط زمانمون کمه، برای اینکه فرمایشتون کامل بشه خواهش میکنم بفهمید.
ببینید امسال من صحبت کنم دیگه.
بفهمید.
اولا ملت از همیشه همراه و همگام برای تحولات و این اندیشه توسعه گرایی در ملت عزیز و نجیب ایران، علاوه خصوص در قشر نخبگان و سرمایه‌گذاران جامعه ایران وجود داره و کشوری که جز پنجمین کشور دارای ذخایر عظیمی که در این کشور هست، خدادادی هست که با نیازمندی به که تحول خاصی صورت بگیره برای رونق اقتصادی، که انباشت جامعه ما متاسفانه دچار یک نقصهایی شده. هر سال هم حضرت آقا شعارهای اقتصادی را در چند سال اخیر برای دولت ها ابلاغ کردن، اعلام کردن، و این تنها صرف دولت کفایت نمی کنه. نیاز دولت مردمی میتونه این جهش اقتصادی برای سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران چه داخلی چه خارجی، بانک ها باید به جایی که خودشون به سمت مسائل اقتصادی برن، باید این پول ها و وام ها را در اختیار که تولید کننده ها قرار بدن، اونها بتونن دست مردم قرار بدن.
بله.
که یک جهش جهاد واقعا اقتصادی نیاز کشوره که انشاءالله این اتفاق این سال اتفاق بیفته. با توجهی که ریاست رئیس جمهور محترم هم که اهتمام جدی برای تحقق در عمل این شعار را امسال داشتن، در دیدار مسئولان هم که با حضرت آقا داشتن تاکید کردن که به مدد خود کارگزاران دولتی و هم مردم این باید به هم گره بخورن، یعنی نمیشه یکی نباشه یکی باشه.
انشاءالله همه با هم، مردم و مسئولان، بتونن برای تحقق این شعار تلاش کنن که در واقع برکتش در زندگی خودمون و در سرزمینمون قابل مشاهده باشه. خیلی متشکرم و خداحافظ.
خواهش میکنم التماس.
خیلی متشکرم که امروزم پیام فرستادید، لطف فرمودید و وقت گذاشتید و این برنامه رو شنیدید. پاسخ گزینه دو بود، یعنی دوره صفویه دوره است که بنای کلافرنگی بندرعباس درش بنا شده. متشکرم که شنیدید و خداحافظتون.
برای این که پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خیلی خوشحال به نظر میای.
بله خب، کل حالمو نو کردم.
پس واسه همین خوشحالی. حالا حالتو کجا نو کردی؟
اگه جایی بهتر سر افسری میشناسی، سرای ایرانی دیگه.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی.